بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه در مقدمه در این قسم سوم از عبادات مکروه بیان شد، یک، مرحوم آخوند بر بعضی از صور فرمودن نهی ارشادی است. به استاد بزرگوارمونم و جای وحیدم نسبت دادن که شونم همین حرف رو قبول دارن. مصباح الاصول هم معلوم شد که همین حرف رو قبول دارن. مختار خود ما هم گفتیم همین است، اما به معنایی که فقیه همدانی بیان می کند. در بیروز 17:1 بیان شد. دو، بر بعضی از صور کفایه فرمود نهی مولوی است. نهی مولوی است. عنایه منتقا هم فرمودن نهی مولوی است. نهایه هم فرمود مولوی است، اما مولوی ملاکی نه فعلی. مختار خود ما هم این شد که همون حرف نهایه، اگر مولوی باشد مولوی ملاکی است، در همون 17:1 بیان شد. سه، گفتیم که این قسم سوم از عبادات دلیل بر قول مجوزین نیست و مختار خود ما این شد که عبادات مکروهه که سه قسم شد، هیچ کدام از این سه قسم دلیل بر مجوزین نبودن. انشاءالله شنبه برای نگاه کنید مستحبات و واجبات، مجوزین فرمودن در خارج واقع شده، واقع شده فرمودن در عبادات مکروه و همچنین در مستحبات و واجبات. برای سرباد فرسید از کنم که هر روز که سالگرد در گذشت مرحوم به تعبیر این کتاب سر که نوشتن فقیه آزادگان از مرحوم هاشم هاشم تعبیر کردن و تعبیر بسیار درستی هم است. مرحوم هاشم هاشم از سال 1123 شمسی طبق نوشته بعضی از شاگردانشون در مشهدشون سخت شروع کردن. 1323 آمدن مشهد، کفایه و رسائل و مکاسب شروع کردن. ما هم در سال 1334 در درسشون شرکت کردیم. بر اون مصاحبه که با ما داشتن 32 نوشته شدن قلعه و 34 بود. از 34 تا 38 نزدیک های فوتشون اون وقت ما شرکت کردیم و دوره مکاسب و رسائل کفایه تمام شد. ایشون بعد شروع کردن، شاید 2-3 ماه طول نکشید که ما هم دیگه نرفتیم، بعد فوت کردن. لذا طبق نوشته بعض آقایون اولین شاگرد ایشون در مشهد آیت الله وحید، آیت الله سیستانی و جمعی از این آقایون بودن. آخرین شاگردی هم که یک دوره تمام پیششون درس خوندن بنده بودم و هم دورویی که با ما بودن که از جمله زنم آجای حبسی بود که شون خیلی هم مقید بود که غالبا بعد از درس ایشون شبهات سوال میکرد، خیلی جدی هم بود آجای حبسی. در از صورت در طول این مدت در این مقاله هایی که نوشتن، مصاحبه هایی که کردن، اون وقت خب مطالبیشون نسبت دارن، ولی چون ما آخرین دوره از شاگردانشون بودیم خیال میکنم اون چه در زمان ما بیان فرمودن دیگه تقریبا اون عقیده آخرشون بوده، کمانی که آقاون دیگه وقت اختلاف نظر دارن بگن اون نظر آخر ملاک چی بوده اینشون. در یک کلمه اصلا نمیشه شون توصیف که چه انسانی بود اصلا آیه باشوشیم. به تمام من یک انسان آزاد بود و جز خدمت کردن و رضای خدا هیچ در نظرش نبود. شاهدش هم اینه که با اون معلوماتشون، با اون بیان عجیبی که شون داشت و با اون وجهی که در حوزه داشت، بعد از مرگیشون حتی یک مغازه تعطیل نشده بود. جنازهشون در مسجد نواب آمد، واقعا من بختم زد که 10 نفرم شخصی تو تشییع نبودن، چون این نمیشناختنشون ره. از خانم میامد مسجد نواب درس میگفت و حرم و بعدم منزلش. در تشییع جنازهشون شد 10 نفرم شخصی واقعا نبود، چون اصلا تمام سرکارش با حوزه بوده با طلبه، هیچ به این فکرم نبود که برخواد 4 تا کاسب و بازاری هم دوست پیدا بکنه که در وقت گرفتاریش بهش کمک کنن، اصلا به این فکر نبود. و این دلیل بر اون حریت و آزادی بود که کار خودش بود با مسئولیت نه با مردم. در این مقاله که نوشتن گاهی تهافت به نظر میرسه، خود بحث فلسفه که یک بحث مشکل الان شده و واقعا خیلی رنج میبرم بنده از این که حالا یاد آمد ما هم چه سرنوشت داریم. در جنگ صفین میگن مالک اشتر رفت میدان جنگ، از لشکر معاویه کسی آمد مقابل مالک، او شروع کرد مالک رو تهدید کردن، از خودش تعریف میکرد من چنینم، من چنانم، من چنانم، که مالک بترسه و بعد از ترسیدن یا در بره یا بالاخره کشته بشه. مالک گوش داد و گوش داد، گو با ما حرفات نزن، من در میدان جنگ ناف مرا بریده ان، یعنی من بچه جنگ هم اصلا تو میدان جنگ بدن یا آمدن من میترسنیم. مثل که ما هم بالاخره تو میدان همین اختلاف های حوزه ها ناف مار بریدن، که از وقت ما به حوزه مشهد آمدیم همش درگیر با طلب ها بودم، یک واقعیتیست، همش درگیر با طلب و جوان بودم. مدتی در همین حوزه مشهد ادعی بودن که علای حال همش با همین طلب و جوان ما درگی بودیم، الانش هم تقریبا همین مسئله را پیش میاد. اون چه من اینجا میخونم دلیل بر این نیست که بنده موافق با این آقایونی هستم که حرفاشون میخونم یا موافق با فلسفه یا مکتب تفکیک هستم، این معلوم میشه دلیل بر موافقت بنده با این آقایون نیست، ولی بعضی از کلمات اون یادداشت کردم که بخونم تا بعد معلوم بشه که نشب به این حرفای آقونم جمع کرد. اینجوری که آقون میخوان اختلاف بیندازن واقعا اینجوری نیست. سلامات فرستید. خب چون مشهد جناب آجوهای سیدانمون تقریبا در رأس این مکتب تفکیک به قول آقون قرار گرفتن، یه مصاحبه که با ایشون شده در همین کتاب، ایشون به اینجا میرسن که درست یقدر بفرمید. حریتی در تفکر داشت، یعنی مرحوم آشاشم، که بر همه گذشتگان و احوال گذشتگان احترام می‌گذاشت. یعنی اینجوری نبود که واقعا نسبت به بزرگان ما، گذشتگان ما، ایشون انتقاد داشته بشه و حرف بزنه. در صفحه بعدی می‌فرمایند که نامه از ایشون در اختیار من هست، جناب آقای سیدان می‌فرمایند که مرحوم میرزا مهدی اسلامی در تهران مریض بوده، ایشون نامه‌ای به قامز مهدی نوشته، در این نامه نوشته به ابی انت و امی، مرحوم آشاشم خطاب به مرحوم میرزا به ابی انت و امی نوشتن، یعنی خب کمال ارادت ایشون نسبت به مرحوم میرزا بود. عرض کنم که سلوات بفرستی که باید مفهوم نکنیم. خب اینی که این نامردی ایشون نوشتن بعضی میخوان برداشت کنن که پس ایشون 100% دنبال مکتب تفکیک میرزا بوده، از این نامه بعضی میخوان اینجا برداشت کنن و حال اینکه در جنبنده اینجوری نیست. ایشون معتقد بودن مرحوم مرزا بنوان یک انسان عادل با کمال، اما کما اینکه خدا در نماز سیدان هم اشاره میکنن، میفرمایند که در این صفحه بعدی که ایشان نسبت به بعضی از مسائل معارفی مرحوم مرزا نظر دیگری داشتن. من بیان آجا سیدان هم. یعنی 100% مقلد مرزا در مسئله معارف و کلامی نبودن، ارادات زیادی بهشون داشتن نظر عمل و اینکه آدم متدینیه، اما از نظر مکتب اینجوری نبود که 100% در اختیار ایشون باشن و موافق ایشون. البته اینجا بعد جناب استاد سیدان دارن که بعد وقتی که در کفایه به بحث طلب و اراده رسید، آخون رو رد می کردن و این هم درسته. ما هم همون وقت بودیم که عرض کنم که مرحوم آشیخ وقتی که بحث طلب رو میخواستن رو اون کنن، فرمودن هر کس از فردا میخواد شرکت کنه یا باید تا 2-3 هفته شرکت کنه یا راضی نیستم شرکت کنه. 2-3 هفته تقریبا درس خارج در باره همین بحث طلب اراده بود، اونجایی که مرحوم آخوند وقت قدم اینجا رسید سربشته است. و نوعا حرفای مرحوم محقق نعانی رو بیان می کردن، چون مرحوم میزا که مشهد آمده حرفای مرحوم نعانی مشهد آورده، تغییرات مرحوم نعانی نبوده، ایشون شاگرد نعانی بوده، حرفای مرحوم نعانی که بعد آی خویی و دیگران نوشتن توسط مرحوم میزا مشهد آمده، برای داد چون حرفای تازهی بوده آقای نمازشون خیلی استقبال کردن. در این بحث طلب و اراده در این 2-3 هفته مرحوم شاشم حرفای مرزا را نقل میکرد و رد میکرد مرحوم آخون را، و بعد فرمودن ای کاش قلم اینجا نمیرسید و سر نمیشکست، اونجا که مرحوم آخون را قلم سر بشکست. حرفا که تمام شد، بنده هم خب بعض آقون راهی جای صحابت میکردیم، گفتم آقا انقلد اینجور میگوید، این برهان شما جواب انقلد نشد، این میگه انقلد. خب ایشون 2-3 هفته بود صحبت کرده بود، خب ناراحت شد، فرمودن انقلد رو خورده با همین تعریف. گفتم من قبول میکنم ولی بالاخره این برهان نیست، اگه با برهان نخواهید جواب بدین بالاخره این برهان نشد، جواب انقلد نیست. بعد ایشون فرمودن ضرورت مذهب. گفتم خب بحث آخریست، ضرورت مذهب بنده قبول دارم که لا جبر و لا تثنیث، اما این فرمایشات شما جواب انقلد نیست، انقلد چیز آخری میگن که شون با عصبانیت فرمود انقلد گوه خورده و ضرورت مذهب هست. گفتم محص آخریست، ضرورت مذهب یه مسئله هست، برهان یک مسئله آخر، این برهان شما جواب انقلد نیست. خب یا چیزی نفرمودن در اون بحثی هم که الان آجای سیدان فرمودن ایشون با بعضی از مطالب میزا موافق نبود، از آقای وحید نقل میکنم شاگرد اولشون بودن، ایشون میفرمودن که توانمی اخیران ما برخورد کنیم که بعضی طلبان یه نسبت تقریبا ناصرین به آقای وحید دادن. آقای وحید فرمودن که ما با مرحوم آشخاشم درست میزا که می نشستیم تو درست معارفیشون، ایشون فلسفه رو رد کرد و بعد نوبت به مکتب تفکیر رسید و مقدمات چید و چید رسید به جایی که نتیجه مخواست بگیره. من پلی آشخاشم بودم، گفتم آقا اینم که بود شد، اینم که همون اشکالی که ایشون بر میزا بر تلسفه وارد بر خودشون وارده. آقای آشخاشم فرمودن بگو بگو، منم تو دلم همین است ولی روم نبرایشون چیزه بگم، تو بگو. و آقای وحید میفرمودن که ما رفتیم منزل میزا یا به این نابشون صحبت کردم. گفتم آقا گوش کنید که مقدمات شما فرمودین من درست فهمیدم یا نه؟ فرمودن بگو. همه رو گفتم، گفتم خوب فهمیدین، گفتم این مقدمات شما اون نتیجه که شما میگید نیست، اون نتیجه همون اشکالی است که برای فلسفه میکنید، نتیجه یا بت است یا شرک، همونی که شما به دیگران میگید. به اینجا رسید، ایشون فرمود که اینجا رو من شهود کردم، درسته برهان به اونجا میرسه اما من شهود کردم. حضرت وحید فرمودن که من گفتم چون شما رو من مرد عادلی میدانم شهود شما رو قبول دارم، شما شهود دروغ نمیگید، شهود کردید، اما برای من شهود نیست، شهود تصدیق میکنم ولی برهان نیست. یعنی همون که آسیدان فرمودن که در همه معارف موافق با میزایشون نبود، اینجا یک از این جایی خیلی مشکل هم بوده، ایشون فلسفه را به اینجا رسونده که اینا اشتباه کردن، مقدماتی هم که خودشون درست کردن به قول آقای وحید به همون نتیجه رسیدن یا نظیر اون، که بعد از اشکال ایشون فرمودن اینجا من شهود کردم. ایشون فرمودن من شما تصدیق کنم برای شهودتون، اما شهود شما برای من شهود نیست. بعضی از آقایون میگن این که آیه فرمودن من شهود شما تصدیق میکنم یعنی منم به شما شهود کردم، ولی که این نیست. آقای وحید فرمودن من شهود شما چون مرد عادلی هستی تصدیق میکنم، تکذیبتون نمیکنم اما برهان اقتضا نمیکنم. پس نتیجه این شد که از نظر ارادت مرماشکشون فوق العاده میزا ارادت داشته، اما در همه معارف و مطالبی که ایشون میفرمودن با میزایشون موافق نبودن. اون وقت بعضی از آقایون نسبت هایی دادن به عرض کنم که نسبت به فلسفه و دفاع از فلسفه. سلام بفرستید جناب آقای شمس که در قوم هستن، که یک از شاگردای فاضلیشون هم بودن و الان هم از مثلا علما هستن، به همدلله فرد فاضل هم هستن، آمین هایی برشون خیلی احترام قائل بود، همه واسه های چی بودن های علم الهدا. از ایشون که مصاحبهش از ایشون که سوال شده، بعد ایشون بعد آقاد بازم سوال رو استرگاه کنم، بعد ایشون به اینجا میرسن میفرمان که در مصاحبه آش شمس، الان همشون زنده است در قوم، آش شیخ مسلم برادر جناب آجوی دهش بود، چند سال قبل فوت کردن. آش شیخ مسلم مرید میرزا مهدی بود و با فلسفه مخالف بود، آمد جلو شیخ هاشم فلسفه نواب جلوشون رو گرفت، گفت آقا شما چرا تایید فلسفه می کنید؟ آش شیخ مسلم با آقای هاشم فرمودن که شما چرا فلسفه تأیید میکنید؟ هاشم هاشم دست برد پیش دهان او و گفت آقای شیخ برو بخوان و الا حرف امیر علیه السلام را نمیفهمی، یعنی اگر خواستی فرمایش را امر بفهمی باید فلسفه بخوانی، بدون او نمیفهمی. و وقت آقای شمس میگوند خدا میداند این عین عبارت این بزرگوار است که پیش خودم گفت که اگر فلسفه نخوانیم اون وقت حرف امیر را نمیفهمیم. عرض کنم که بعد میرسیم به اینجا، باز از سلوات بفرستید ما پیداش کنیم. این آقا همه دلیل بر اینه که ما نباید بی خود مردم را تحقیق کنیم. این آقایون هر کدوم برای خودشون در مسیری که هستن حرکت میکنن، برای اونها درست بوده، واقعا مخالفتش هم جایز نبوده. عرض کنم که در این مصاحبه‌ای که با آقای واعظ زاده شده، همین آقای واعظی مشهدی خودمون، زمینش خودم با معلوماتی هم بودم، معلوم میشه از این سابقه تحصیلشون، شاگرد اول مرحوم تقریبا آشیخ هم بودم. ایشون به اینجا میرسد که عرض کنم که بله، حالا برای شما به اینجا میرسد که این جمله را من چند بار از ایشون شنیدم که میگفت اگر ما فلاسفه را کنار بگذاریم یک مش اولاق میمانیم، یعنی اگر بنا شد که ما طلبه اصلا با فلسفه آشنا نباشیم، انظر استعداد آدمای با استعدادی نخواهیم بود. اگر فلاسفه را کنار بگذاریم به تعبیرشان این چنین خواهد شد. اینم تعبیری است که ایشون دارن. و بعد هم بازم سلوات و فرستی تمام پیدا کنم بله، عرض کنم که از آقای آشتیانی هم نقل شده که ایشان فرمودن که هاشم هاشم مدشون سوال کشون به خودم گفت، گفت که من به میرزا خیلی ارادت دارم فوق العاده، اما چون ایشون به بعض اشخاص رو عقیده که داره، به بعض اشخاص که به نظر من از افتخارات مسلمان ها هستن اهانت می کند، لذا من این عقیدهشون را قبول ندارم. ایشون ارادت زیادی دارن، اما رو مشربی که شون حرکت می کند بعض از آقایون جسارت می کند که من اونا را از افتخارات مسلمان ها می دارم. اون وقت آقای حکیمی هم که تقریبا در نوشتن این کتاب مؤثر بوده، محمد رضا حکیمی، ایشون هم در یه مقاله دارن که عرض کنم که سوال فرستا پیداش کنیم باز انشاءالله. و آقای حکیمی محمدزی و حکیمی در این مقاله مفصلی که نوشتن به اینجا میرسن که بله، امروز ذلت مسلمین از فلسفه قدیم است نه از نفس فلسفه. آقای محمدزی و حکیمی نوشتن فلسفه خوندن و از فلسفه خوندن که باید فلسفه ها چه قدیم و چه جدید حتی فلسفه های مادی را خوند. اینم محمد رضا حکیم طرفدار سرسخت این مکتب در واقع ایشون هست، میگه بالاخره فلسفه قدیم که اشکالاتی داره اما فلسفه جدید و حتی فلسفه مادی هم باید خوند و چاره ای نیست. ببینید تجمع بین ها ممکنه، اونی که آقای واعظده و آقای شمس نقل میکنن با اونی که آقای محمد رضا حکیمی که از طرفداران سرسخت این مکتب در رأس قرار گرفته جمعش اینه که اشکالاتی بر فلسفه قدیم هست ولی فلسفه جدید خوندنش لازمه، که اگر نخوانیم به تعبیرشون یک مش آدم های تقریبا ساده خوشدرکی دیگه نخواهند بود. پس نتیجه اینه که در هر صورت اینی که بعضی به این آقون نسبت میدن علیه فلسفه حرف میزنن و از علیه مکتب تفکیک، نه اینجوری این ساقه بینید، هر کس واقعا طبق تشخیص خودش عین مسائل اجتهادیه. در فروع دین اگر یک مشتهد طبق تشخیص خودش فتواش این بود که شراب پاکه، ای اگر برخلاف فتوا عمل بکنه فاسق میشه. یکی میگه شراب نجسه، اگه برخلاف عمل بکنن فاسق میشه. در این مسائل معارف هم همینجوره، در اصول هم ما خوندیم اگر کسی از هر راهی قطع پیدا کرد قطعش بده خودش حجته، حتی اگر قطع باشه، ولو این که قطع در واقع اشتباهه اما برای خود انسان قطع حجته. برای بعضی قطع حاصل شد مسئله فلسفه مسئله رشته خوبی است مصابن، برای بعضی قطع حاصل شد که این رشته بدی است اونا مصابن. این تکفیر کردن تقطعه کردن اشخاص که تو فلسفه است یا تفکیکی تو چیز نمیفهمی یا تو مثلا مشرکی، اینو واقعا کارهای بچگانه است و نه کارهای عالمانه. اتفاقا مرحوم آقای فلسفی هم خیال میکنم یک روز یا دو روز به مرگشون من رفتم منزلشون و خیلی خوب شد که رفتم، ولی بعد ممکن بود چون مرمان شاشم نسبت هایی بهشون داده بشه. از همه خیابون می آمادم گفتم مدت از خدمت که نرسیدم در منزل درد دارم ایشون آمادم رفته می شستی، یا روز بعد ایشون فوت کرد یا یک روز بعد خاصی قطعا نشد. صحبت شد اینجا مشهد مشهده بودم در یک مرسد درگیری شده، همین آقایون طرفداران مکتب تفکیک و مکتب فلسفه با هم طلبا درگیر شدن. بیشون عرض کردم آقا یک همچه حالتی نیست و شاید گوش به حرف شما بدن و این درست نیست که در این شرایطی که واقعا ما نیاز به اتحاد و انسجام داریم در این شرایط باید بین خود طلب اون مسئله که اصلا به درد ما نمیخوره، نه به درد دین نه به درد دنیا، این اختلاف ها چه اختلافه که؟ ایشون گوش کردن فرمیدن من سال گذشته گفتم که اینا اشتباهه، بحث علمی که حرفا نداره، ما با حساسات علمی هست اما تفسیر و تحقیق اصلا درست نیست. ولی باز هم خواهم گفت و اطمان حالا روز بعدش و روز بعدش فوت کرد ایشون رو نفهمید که به سرا حالا یا گفت یا نگفت دیگه من نفهمیدم. این عین حرفیشون بود که من سال گذشته گفتم مثلا بحث علمی که حرفا نداره، تفسیر کنید تفسیر کنید دیگه را شما بگید اینا فاسق اونا میگن یا نادان بی سواد که حرفا نداره، چه بحث علمی کنید زرو برید ده سال. ایشون هم آخرین حرفش بود که بنده فرمودم. و از طرفی ما باید واقعا ببین دراجع به مرحوم علامه عسکری که یک حرف روزی به ذات آشورا گفته بود در همین مشهد طلبا خیلی قوقا را انداختن. یه جایی بنده بودم گفتن که معلومششون توبه کرده برای علامه عسکری که واقعا ایشون خودش وقت اهل بیت کرده بود. به مناسبت جایی بود ما صحبت شد و یک از آن من گفت که شما که خب با علامه عسکری رابطه زیادی دارید درباره این ذات آشورایشون نظرشون نظر شما چیه؟ گفتم خیلی ما شروع کنیم به صحبت کردن. گفتن همین جواب ما رو بدین. گفتم میخوام جواب شما رو دو سه مرتبه. ما ناراحت شدن. گفتم آقا یک ساعت شما صحبت میکنید. آقا این علما بودن. میخوام جواب شما رو بدم. بعضی آقا اینا مثل آقای موسی نژاد و آقای عاصم محمد شاوی و اینا و اینا مرتضی بودن. تا میخوام جواب شما رو میخوام گوش کن. ما شروع کردیم درباره علما صحبت کردن. گفتم نتیجه این اینجا رسید. ایشون گفت من مریض بودم 40 روز بام ذات عاشورا خوندم تا من خوب شدم. در حسره خدا منه از اون وقت من با آی پسیب فوق العاده ارادتمند شدم. ایشون من فرمودن که شما به ایشون تلفن کنید که یه جوری ایشون یک مصاحبه قرار که هم به چش از بین نره اینجور شایع کردن و علایه حال شخصیتشون محفوظ بمانه و این نسبتی که ایشون منن درست نباشه. دو مرتبه یا سه مرتبه بعد از ظهر همون روز آقای پزبنده تلفن کردن که چه نگه ما نگشتم و خوندیم ایشون بعد ایشون میکنن واد به مرتبه فرمان کنن این کلمه زیاده کم کنید. بالاخره سه مرتبه درباره همیشون با من ایشون تماس گرفت که نوشته ما کامل شد برای آی علامی است که تلفن کردم خواهی فصیل نظرشونه که شما اینجور صحبت کنید که هم وجه شما از بین نره و هم اون خدماتی که شما از بین به حساب داشتین بالاخره به خاطر سادگی چند نفر از طلبا از بین نره. خب این انسان فهمیده میده این شخص شخصی است که باید وجهش محفوظ بمانه، ولی خب بعضی از این طلبا واقعا طلب و جوان ما خیلی رعایت کارا نمی‌کنند. در هر صورت ما باید در کارمون در این شرایطی که مخصوص ما هستیم اختلاف بین طلبا انداختن به هیچ عنوان درست نیست، جز مسئولیت شرعی برای ما هیچ چیز نخواهد داشت. این بزرگان آمدند و رفتند، کار خودشون رو کردند و باید دنبال اینا ما هر وزنه یاد بگیریم اهانت کردن به مردم. یکی از حرفایی که کراران هاشاشه می فرمود به تجربه ثابت شد کسانی که با علما بد میگن یا سلب توفیق میشن نمیتونن دست بخونن یا جوان مرگ میشن. یک و این حرفشون کراران می فرمود بد گفتن با علما یا سلب توفیقه یا انسان جوان مرگ میشه. این حرف ایشون کراران می فرمودن و از حرفایی که ایشون فرمودن که من یادداشت کردم آقای حکیم اتفاقا تو مقالش نوشته ایشون معلومش هم دوره ما بوده فرمودن به مناسبتی فرمودن که تا فقیه در دین نشدید دست به تبلیغ دین نزنید. خرابی دین ما بر اثر همینه که تبلیغات دست آدمای افتاده که سواد کامل ندارن یا تفقه و فکر معنا میکردن، ولی اون ضرور میخوامدن فقیه از عالم دقیق تره. فقیه به کسی میبینیم که تمام ریزکاری دین رو بدانه. بعدشون مثال میزد بگفت در عرب رسمه وقتی که میخوان یک اسب مادی با یک اسب نر به اصطلاح جفت گیری کنن که بچه به دنیا بیاد، اگر این اسب نر خیلی با مهارت باشه که همون مرحله اول که روی اسب مادی جهید و به اصطلاح اصطلاح خطانین شد، عرب میگه فقهل فرس، این فرس خیلی به کار خودش فقیه هست. فقیه به کسی میگیم که دقت های زیادی بدانه. ایشون میفرمود آیه میگه تا فقیه نشدید دست به انذار نزنید. خرابی دین و مذهب عمدتاً از همینه که فقیه نشده ما از دین دفاع میکنیم و دفاع امونم قهران دفاع درستی نخواهد بود. روی هر به هر صورت مرحوم هاشم آدم بسیار بسیار کم نظیری بود و از کسانی بود که واقعا فصل و فتا برای ما بود ایشان، نه ایشان و امثال ایشان. بنده یک سال مکه بودن، خیال میکنم قبل از انقلاب هم بود، یک آقای قدسی بود که اسمی از ایشون هم اینجا بودن، شاعر بود و اصالتا هم افغانی بود ایشون. ایشون هم همون کارمان یک کارمان بودیم هم دیگر، شاعر خیلی خوبی هم بود قدسی. روز آخر که ما مخواستیم یه روز قبلش ایشون آمد به اتاق ما، گفتم آقای قدسی بشین که میخوام با هم صحبت کنیم. نشست، گفتم چون نسبتا آدم فهمیده‌ای هستی به همین جور، گفتم نسبتا آدم فهمیده‌ای هستی، در این یک ما ازت میخوام که اگر ضعفی در بنده دیدین ضعف ها بگو، یک ما هم با هم رفیقیم و اگر ناراحت نیستی ضعف هایی که من در تو دیدم میخوام بگم. آقای قدسی خدا رحمت شده مرد، دو زانو نشست، گفت انتقاد ساده نه یعنی همین، با تمام وجودم گوش میکنم که ضعف هایی که در من بوده در شما که من چیز دیدم بگذاریم حالا ندیدم. گفتم یک دو سه این ضعف شما از جمله نسبت به روحانیت خوشبین نیستیم و هر سه ضعفتم به یک جا برمیگرده به همون اسلام منهی روحانیت که با افتابا سرکارته، هر سه ضعفم به اونجا برمیگرده. هر سه هم قبول کرد، گفت درسته. گفتم خب یک از سوالش از شما سوال میکنم، در ضمن فهمیدم که شما دست مرحوم آشخاشم هم بودین، اشاغب تقریبا همزمان ما بوده ایشون. گفت بله. گفتم بین خود و خدا در طول عمرت چون آدم فهمیده هستی مثل هاش خاشم در بقی اصناف کسی سراغ داریم؟ ایشون کمی فکر کرد گفت نه. گفتم این به انصافی نیست که شما سنتی را که مردانی مثل هاش خاشم تربیت میکند که در بقی یک مثل او سراغ نداریم، این سنت را شما بکوبیم با این که این سنفی است که هاشم ها تربیت میکنند. حالا ما با شما هاشم دیدیم، صدا از این نفر ها هست. گفت هر شما رو قبول کردم. تا زنده بود گاهی که ما در مشهد برخورد میکرد، گفت از شما متشکرم که هر سه ضعف ما رو شما برطرف کردید. واقعا دوستانه از ضعف های ما رو برطرف کردید. یعنی هاشم طوری بود که وقت همون دشمن روحانیت هم بیشون که میرسیدن سر تعظیم فرو میآوردن. هاشم دیگه مردی نیست که از شما بگذاریم. یه وقتی میخواستم برم جای یک از ترانه آماده بود و گفت که میخوام بیام خدمت شما، گفت بوز عید قدیر بود، میخوام حرم بیام و من میام اونجا. هتل آزادی بوده، روز بودشون. گفت خیلی تو تقریبات معطل ماشین بودن، یک ماشین سواری آمد و ما سوار کرد در شباز بفرم نشست بغل دستش. دیدم اقی ماشین چند تنون گرفته. بعد که نشستم گفت من شما برای امام زمان سوار کرده. ما فهمیدیم که دنبالش حرفوی داره. گفتیم ها، اول که نشستم و یه صلوات بفرستیم، من یک صلوات بلند بفرستادم، یه حدث بزنه که بالاخره ما فهمیدیم که این یه حرفی گفت یک دماره دارن. بعد گفت که همه مردم از شما بدشون میاد. گفتم خب مردم عاقلا لابد یک ضعفی در ما دیدن که از ما بدشون میاد. گفت من 5 سال شاگرد آبزاده بودم، شاگرد های فضلی بودم، در این حال از همه شما بدم میاد. گفتم لابد یک ضعفی در ما دیدین، شما آدم عاقلی به حمدالله هستین، نمیشه بدون جهت بدت بیاد. گفت و گفت رسیم به همین چهار لشکر. گفتم بنده میخوام برم تا فلکه برق گوش کنم و شما متکلم بنده مستمع باشم یا اجازه میدم حرف بزنیم. گفت بفرمین. حالا پاری هم نشسته. بفرمین. گفتم چون شاگرد آقای خزعلی و آقای آبادزاده بودی، اهل مشهدی؟ گفت بله. گفتم چند تا سال ازت میکنم که بین خود به خدا راست بگم، چون طلبه بودیم هاشم میشناختیم. گفت برای بتون سو آدمی بود. گفت اصلا بی‌نظیر بود هاشم. گفتم خب مثل هاشم در بقی اصناف سنف خودت که قماش فروش گفت من هستم، در سنف خودت یا دیگران دیده مثل ایشون؟ گفت نه. گفتم آقای می دیده بودین؟ گفت بله. گفتم گفت آدم کم نظیری بود. گفتم مثل ایشون در سنت خودت یا دیگران دیدین؟ گفت نه. اما جوادگار اسم بودم، آقای فلسی، آقای مرواری. گفت ندیدم. رسیدیم شهر فلکی بر. گفتم این بی انصافی نیست که سنتی که مردانی مثل اینا تربیت می کند که بگید ندیدم مثل اینا، اینا رو بکوبی و اصنافی که یکی از اینا دارن اون وقت قبولشون بکنین. توقف کرد و گفت هر شما رو قبول کنید. به هر جامعه گفتم میخوام شاگرد بشم. ماشین چه کشید کنار رو گفت ادامه بدیم صحبت. گفتم خیلی شروع کردیم صحبت. گفتم بنده معتقدم اگر کسی واقعا دشمن روحانیت هم هست، اصلا دین نداره، اگر دین هم ندارد به خاطر دنیاش هم هست، در ایران روحانیت نکوبین، چون مردم سال هاست که روحانیت امتحان کردن و بینا اطمینان دارن. کوبیدن مراجع به نفع دنیا تانم نیست. گفتم در پاکستان میگن مثل مشهوره که میگن اگر ما پاکستان را یک آیت الله خمینی میخواد که نجاتش بده، این گروه های سیاسی پاکستان از این وطن نجات نمیدن. اگر یک نفر مشتدی که مورد اعتماد بود در پاکستان بود وضعشون میگن نمیکشید. افغانستان یک فرد مورد اعتماد عدیم داشتن کار به اینجا نمیکشید. گفتم یکی از بستگان خودم در زمان شاه که دولت ایران با عراق در جنگ بود رفته بود جبهه، میگوی یک گلوله هم پرتاب نکردیم. گوی زنهای خانندر میامردن، ما سربازار بیرون میامردن بریم، ما میخونن که ما روحیه بریم که نترسیم، یک گلوله هم پرتاب نشده بود. اما همین جوان ایرانی بعد از انقلاب روی مین میرد. این چه شد که اینجور شد؟ در زمان شاه همین جوان بود و زن خواننده براش میخوند فروهیه پیدا بکنه. اما بعد از زمان چرا اینجور شد؟ بخید در رأس مملکت یک مشتهد بود، مردم اعتماد بهش داشتن. گفتم برید دنیاتونم اگر هست تا سنف آخری جایگزین روحانیت نشود بد لاقل به مراجع ندید. به اینجا رسید. ایشون گفت تمام حرفای شما رو قبول بکنیم، اما چکار بکنیم چه بگم به دیگران؟ گفتم همین حرفی که من به شما میگم. گفتم ضمناً ظاهراً با شما ما همسفرم بودیم سالی که چادرها جاسوخ، شما اونجا نبودید؟ گفت چرا؟ گفت شما؟ گفتم من فلانی هستم. خیلی خجل شد، عذرخواهی کرد. گفت نه. گفتم نه عذرخواهی نکن، از طرز حرکت لبها فهمیدم که اون زمان تو از رفقای همسفر ما هم بودی. و در هر صورت ببین مرحوم آشخاشیم و امثال اینا فصل کتاب ما هستن. به اینجا که میرسیم دیگه همون دشمن ما هم دهانش بند میشه، نمیتونه حرف بزنه. ما نباید این بزرگان رو بکوبیم. مرحوم امام، آقای میلانی، آقای بهجت، در همین مشهد من شنیدم که بعضی طلبه ها از تقلیدشون خارج بشینید. در همین مشهد بعضی از بزرگان مشهد که خیلی از طلبه الان که امامه گذاری میکنن، خودم دیدم پیشون امامه گذاری میکنن. در حضور خودم منزل آقای بهجت بودیم، سه چهار نفر بودیم، همین آقایی که طلبه باش امامه گذاری میکنن پیشون، خدا مدن عبای آقای بهجت رو میبوسید. همین آقای محترمی که الان در مشهد از علمای بزرگ مشهد هم است، شانه آقای بهجت رو بوسید و عبایشون رو بوسید. خب مردان بزرگی که اینجوری هستن، وقت چهار تا طلبه جوان از تقلیدشون خارج، چرا؟ چون ایشون تو فلسفه بوده، شاگرد آسمانسن اصفهانی بوده مثلا. یک نامه من از آسمانسن اصفهانی دارم که در زنجان این پسر آیت الله زنجانی من داد. این نامه خطاب به جد این آقون نوشته، مثل اینا مقلد آیه چیت بودن، آسمانسن اصفهانی بودن، از ایشون رسالت طلب کردن. خیلی خوشحال بود آسمانسن اصفهانی، نوشته که من رساله الان ندارم، معلوم است اگر تا وقتی که من رسالم نیامد مدار شما از آقای نائی تقلید کنید، فتاوایشون مطابق با مشهورن و من فتاوایشون قبول دارم. و بعد ضمناً مرحوم آشمان حسین گله کرده اونجا بهشون نوشته که ضمناً بدانید که به خاطر بعضی مسائل خودتون میدانید شهریه آسد محمد هادی میلانی رو قطع کردن، آسد ابوالقاسم خوی رو قطع کردن، آقای اردوبادی رو، همیش سه چهار تا از فضلای اون زمان رو که شاگرد آشمان حسین بودن، شهریه این آقا رو قطع کردن. دعا کنید که خدا فرج درست بکنه. واقعاً اینم وضع شد که چهار تا فردانی مثل آقای خویی، که از آقای خویی هم میشه آسد ابوالقاسم خویی اول آمین بعدشون، چون دست آشمان حسین میرفتن شهریش رو قطع بکنن. چی قطع کردن؟ همین کسانی که بالاخره چی بگن؟ به هر صورت این مردان بزرگی هستن. اختلافات اعتقادی این آقایون هم مثل اختلافات فقهی ما هست، هر کدام در مسیر خودشون مصاب هستن. ما نباید بالاخره بد و بیرا به اینون بگیم و اینهایی که واقعا باعث افتخار مسلمان ها، افتخار ما هستن، اینا فصل و خطاب کاریم مثلا، جلو و حرف دشمن ما با اینا میگیریم. و وقت خواسته بشیم ما تو حوزه خواسته بشیم با عنوان طرفداری این و اون حرف بزنیم، واقعا کار زشتیست. راستی یک سری از یک از طلبات مداریم، دست خودم توی خودم نمادارم، واقعا پشتم میلرزه. یه سری دارم که به آقای جوادی عاملیشون اهانت میکند که بعد اون وقت به آجاو سیدن من عرض کردن که اسم شما رو به عظمتشون یاد کرده، اینجور گفته. ایشون فرمودن من بهش گفتم گوه خوردی که حرف زیاده این، گفتم گوه خوردن فایده نیست شما فرمودین، با جلو شو بگیرید. آقا یه بچه تدبیر چی هست به بمسید اصلا امثال آقای جوادی عاملی اهانت بکنن؟ یک شما فرمودن گفتم گوه خوردی، گوه خوردن فایده نیست، با جلو شدیم اصلا دیر اینا. اینا به عنوان طرفدار شما این کار را دارن میکنن، اصلا با آقای جوادی عاملی اهانت میکنن که بعد شما میگید من گفتم گوه خوردی این کار کردی. در هر صورت ما نباید اون وقت بر خلاف خواسته بزرگانمون حرکت بکنیم. اینا فرمایش آقای جناب آقای سیدان بود، من بهشون واقعا ارادت دارم، آقای سیدان وجود با برکتی است، البته اختلافی ما باشون داریم معلوم بشه، اما در مجموع یک انسان با برکتی است. اون وقت اینم نظرشون داریم مصاحبه که فرمودن مرحوم رضا به هیچ کس اهانت نمی‌کرد، در همه معارف آقای هاشم تابع این میرزا نبود، اختلافای با هم دیگر داشتن. در هر صورت ما باید بسنجیم این آقون بزرگانی هستن، اینا مردمان خدا. مادن مرحوم آقای مینانی در وقت بحث علمی اگر اسم یک کسی از علما میبرد میفرمود که اینشون اینجا اشتباه، نمیگو اشتباه کرده، درست مطلب معلوم، هم بلا فاصله بدون اختیار استغفار میکردن و استغفر الله، اصلا بی اختیار تا حرفی کسی شو رد میکرد و میگه استغفر الله، بی اختیار که نکنه توهین به اون آقایی بشه که در حرفش رد میکنه. اینجور این آقایون مقید بودن. اون وقت بعد ما همینجور خواسته بشیم برای اشخاص حرف بزنیم، در صورت کار درستی. خلاصه از زمینه که در این شرایطی که ما هستیم اتفاق بین شیعه و سنی برای همه ما مفیده، مخصوصا بین شیعیان و مخصوصا بین ما طلبای حوزه. در حوزه این اختلافات جد دردسر برای شیعه و جز تضعیف شیعه هیچ فایده نخواهد داشت. بزرگان ما هیچ اختلاف بینشون نبودن، مشربهای خودشون طبق مشرب خودشون حرکت میکردن، قطعا برای ما حجت ثابت شده. اگر کسی قطع یک مطلبی داشت خودش مصابه و ما نماد بزرگان ما را به این جهاتی که تشخیص ما درست نمیدیم آقایون را تخته کنیم و از کلمه رو ماش باشیم. از این کسانی است که واقعا باید این حوزه مشهد به وجود افتخار کنه. البته بعد از آمدن آقای میرانی خب تحولی ایجاد شد و تا ایشون نیامده بود ماش باشیم بسیار بسیار آدم کم نظیری بود و داره کرامات بسیار بسیار زیادی هم بود و کرامات ماش باشیم عمدتاً به نظر من از اون حریتش بود که جز خدا به خلق اصلا بی‌اعتنا بود. از خانه‌اش میادم سیگار میکشید تماسی نواب مجلم تو جیبش بود و صندلی می نشست با از همج پیاده هم میره دوی هوای سرد اون زمان روی صندلی که می نشست این مثل شرشرها از این شارباش یخ زده بود وقت صحبت می کرد کم کم واز می شد و های آب می رفت و بعد آب پاک می کرد با این جورم درس می گفت و اون همه طلب مسجد نواب و شو 300-400 نفر هم طلب شرکت می کنه درسشون. آقای حجتی بود چند سال قبل فوت کرد پای صندلیشون می نشست. در همون زمان ما آقای هاشم‌باشی فرمودند که این آقای حجت مجتهد است ازشون استفاده کنید. مجتهد بودند تیمونن و تبرکان در دستشون شرکت میکردند. حوزه مشهد این بزرگان رو بهش شد حوزه رو حفظ کردند و بی خود علایه هارین وقت خود ما صرف نکنیم و دین خود ما رو فدای دیگران نکنیم. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق حرکت در مسیر آقای عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و تعلیم در فراز امام زمان و شادی روح بزرگان مثل مرحوم هاشم صلوات الله علیه.